بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آینه تاریخ در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. ماه رجب که خود جای تبریک داره و طاعت قبول، اما امشب شب خاصی، شب میلاد حضرت امام جواد علیه السلام، امام نهم شیعیان هست. خدمت یکایک شما عزیزان این مناسبت فرخنده و خجسته رو تبریک عرض بکنم. انشاءالله که بتونیم ساعت خوبی رو داشته باشیم و در کنار ائمه اطهار و در شادی اونها ما هم شاد باشیم و بتونیم عنایت آقا امام زمان رو جلب کنیم. در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه و در کنار جناب استاد دکتر جباری، استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در مباحث تاریخ و پژوهش‌هایی که ایشون در سیره دارن، انشاءالله با ایشون گفتگو خواهیم کرد و سوالات تاریخ شما رو خدمت استاد عرضه می‌کنیم و استاد انشاءالله پاسخ خواهند داد. سلام علیکم.
تبریک هستم. سلام و رحمت الله. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب غزبانی و شما بینندگان عزیز این برنامه. هر جایی که شرف حضور دارید، از خداوند متعال توفیقات روزافزون رو برای همه شما طلب میکنم و بنده هم تبریک عرض میکنم سال روز میلاد مسعود امام جواد علیه السلام رو. انشالله که همه مشمول توجهات خاص اون حضرت باشیم در این ماه و همه آنات و لحظات در خدمتون هست.
خدمت از باز استاد، خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. انشاءالله بتونیم کمال استفاده و بهره رو ببریم. استاد عزیز، بالاخره مناسبت ولایت حضرت امام جواد علیه السلام هست و سعی کردیم سوالات هم در همین خصوص عرض کنیم خدمت شما. خب شاید که ولی عصر هم هست، رو کردم انشاءالله میرسونیم به بحث امام عصر، که حالا بالاخره امام عصر از نوادگان امام جواد هست. طبیعتاً هم ائمه همیشه بر میلاد ایشون و امامت ایشون و بسیاری از وقایعی که اتفاق میفته تأکید داشتن. اولین سوال ما در خصوص خود امام جواد علیه السلام در مورد ولادتش، که در یه همچین شبی، شب دهم معروف هست، شب ده رجب، خواستید در این خصوص برامو بفرمایید. سال تولد ایشون و این مباحث هم خب هدف مشخص است، میخوایم ببینیم در چه زمانی هست تا بتونیم اون زمان رو خوب درک کنیم و بعد انشاءالله سوالات رو دقیق‌تر بپرسیم.
خواهش میکنم. عرض میکنم درباره تاریخ ولادت امام جواد علیه السلام، خب در سه محور باید بحث کرد: محور سال و ماه و روز، مثل دیگر معصومان علیهم السلام. در ارتباط با سال عرض میکنم که تقریبا اتفاق وجود داره در میان منابع، تقریبا عرض کردم، چون برخی از منابع، یکی دو تا از منابع هستن که متفردن در این مسئله، بعضیشون سال 175 و اینها رو ذکر کردن یا 171 و اینها رو، اما تقریبا عمده منابع غیر از این یک دو منبع 195 رو ذکر کردن. اونها هم که 175 بعضا گفتن، مشخصه که تصحیف 95 اون، یعنی تصحیف معروفی که همیشه پدید میاد بین 70 و 90، چون شبیه هم هستن 90 و 70، لذا اینجا هم یک چنین تصحیفی ظاهرا تغییر هر شود که کلمه، آره، چون دندونه ها یکی و نقطه ها متفاوته، لذا در خطوط قدیم هم خب یک چنین اشتباهاتی رخ میداده. اصطلاح هم به اینها میگن تصحیف، یعنی یک کلمه به شبیه خودش تغییر پیدا بکنه. لذا از جهت سال تردیدی نیست که سال ولادت اون حضرت 195 هست، میشه در 47 سالگی امام رضا علیه السلام، بنابر ولادت امام رضا در سال 148، 47 سالگی. اما بنابر ولادت اون حضرت در 153 هجری که قول برخی دیگر هست، میشه در 42 سالگی حضرت ترمن، یک چنین برحال اختلاف. اما برحالی 42 سال یا 47 سال از عمر امام رضا علیه السلام گذشته و صاحب فرزند پسری نشده و خب طبیعتاً منشأ سوالات و ابهامات و اشکالاتی شد. و خب این از جهت سال. اما از جهت ماه یک اختلافی وجود داره، چون که از جهت روز هم همینطور. عرض شد که دهم رجب رو برخی از منابع نقل کردن، چون که خود ماه رجب رو هم عمده مستند این نقل همون توقیعی است که از جانب حسین ابن روح نوبختی نائب سوم صادر شد. جزء دعاهای ماه رجب هم هست. عزیزان بینندم حتما قرائت فرمودید: اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی المنتجب، که خب بحثای درباره این توقیع هست. حالا چون برنامه مدار از برنامه تخصصی هم هست و عزیزان بینندم از فرهیختگان هستن، یکی دو نکته رو عرض میکنم که هر حال این دقت ها صورت بگیره. محققین یک تشکیکی درباره این جمله از این توقیع کردن، تشکیک یعنی دقتی کردن. اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب، خدای من به اصلا طلب میکنم از تو به حق دو مولود در رجب، محمد ابن علی الثانی، منظور امام جواد هست، و ابنه علی المنتجب، خب مشخص مراد امام هادی علیه السلام. ما سوال میشه که ما ولادت امام باقر رو هم در اول رجب داریم، ولادت امیرالمؤمنین در 13 رجب داریم، چرا اینها در این توقیع ذکر نشد؟ بعد گفته میشد اللهم انی اسالک بالمبالید فی رجب، 4 امام در واقع در رجب بعد متولد شده باشند دیگه، یکیش امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در 13 رجب، دوم به ترتیب ائمه بیام امام باقر علیه السلام در اول رجب، امام هادی، حالا اقوالی هست که اون حضرت آیا دوم رجب، سوم رجب، هر شبت که پنجم رجب و همطور 13 رجب حتی آمده و روزهای دیگری اختلافی در اینجا داره، و هر شبت که همطور امام جواد علیه السلام که در دهم در حالی که به مولودین آمده. لذا بر اساس این نکته و شواهد دیگری که درباره حالا ماه ولادت امام جواد هست که عرض میکنم و همطور امام هادی، لذا ترجیح داده شده که این دو امام، یعنی امام جواد و امام هادی، در وقت دیگری متولد شده اند، نه در دهم رجب امام جواد یا مثلا امام هادی در دوم سوم یا اوقات دیگری از رجب. و سخن این محققین این هست که عبارت گویا این بوده، اینم دوچار تصحیف شده، اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی و ابیه علی ین المنتجب، عبارت این بوده، الله خدای تو رو میخوانم، از میکنم که دست و طلب میکنم به حق دو مولود در رجب، محمد ابن علی، مراد امام باقر هست، وقتی مطلق گفته میشه مراد هم محمد ابن علی اول هست، الاول یعنی امام باقر، و ابیه یعنی علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه علی ین المنتجب. منتها دوچار یک تصحیفی شده، نساخ مستنسخین و راویان و اینها تصور کردن که محمد ابن علی ین الثانی امام جواد هست،
الباقر شده
بله، و ابنهی ابیه اونجا شده ابنهی، چون شبیه هم هستند، ابنهی و ابیه شبیه هم هستند شده، و ابنهی علی ین المنتجب.
در حالی که جالب این بحث تصحیف که فرمودید اینجا هم خیلی راحت،
آره خیلی رخ داده در متون روایات، در سند روایات که با دقت ها باید مشخص بشه، و ابنه علی ین المنتجب، اون تصور شده که امام حدیث. خب اگر این باشه پس دو مولود در رجب امام باقر هست و امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
درست.
بنابر نقل از خواهم که بزرگانی مثل نوبختی، دیگران در فرق الشیعه و دیگرانی، ولادت امام جواد رو ترجیح دادن در ماه رمضان بوده. حالا اینکه در ماه رمضان، یک قول شب 15 رمضان، یک قول شب 19 رمضانه. حالا شب 19 شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، مناسبت ندارد که اون شب حالا جشن گرفته بشه برای ولادت امام جواد علیه السلام. اما خب برخی با قرائن شب 15 رمضان رو ترجیح دادن. بنابراین شب نیمه رمضان هم شب ولادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه گرفته میشه و شب هم میلاد امام جواد علیه السلام، بنابراین تحلیلی که عرض کردم. و درباره امام هادی علیه السلام هم رو هم نیمه ذلحجه رو ترجیح دادن بر اساس شواهدی، برها نیمه ذلحجه رو به عنوان سال روز ولادت امام هادی. خب با توجه به این نکات توضیحات که عرض کردم، تا چون که بر حال شهرت داره دهم عرشبت که ماه رجب برای ولادت امام جواد علیه السلام، چه بهتر که این شب رو هم جشن گرفته بشه، یاد بشه امام جواد، چه اشکالی داره؟ به خصوص که حالا به هر حال در نیمه رمضان هم که گرفته بشه، 19 هم که حالا زمینش نیست، در نیمه رمضان هم گرفته بشه چون که امام حسن علیه السلام حقش باید ادا بشه، لذا به هر حال در دهم رجب پاس میدارن حق امام جواد رو. حالا ما هم تو این برنامه در حدی که توفیق و فرصت بشه انشالله بتونیم عرض ارادتی به ساحت مقدس امام جواد علیه السلام داشته باشیم.
مادر بزرگوار ایشون چگونه، چطور شخصیتش، ملیتش و نامش، آیا واقعا اینجور که میگن کنیز هست، واقعا کنیز بوده؟
بله
بله، سوال شده در این خصوص.
بله، عرض کنم که مادر امام جواد علیه السلام هم مانند مادر امام زین العابدین، یک مادر امام کاظم، مادر امام رضا و همطور مادر امام هادی و امام عسکری و امام عصر، یعنی از امام کاظم به بعد تمامی ائمه مادرانشون کنیز بودند. افزون بر این مادر امام زین العابدین، یعنی هفت امام ما مادرانشون کنیز بودند، که این خب نشون میده که ارشاد که خداوند متعال گویا یک اراده‌ای در این جهت داشته، مقدری در این جهت بوده که اولا کنیزان برای چه بسا زیر پا نهادن اون سنن جاهلی که به خصوص از دوره خلیفه دوم مطرح شد، مسئله عربیت و از هم که افضلیت عرب بر غیر عرب، همین کنیزان غیر عرب بودن. مادر امام زین العابدین خب ایرانی بود و مادر امام کاظم حمید خاتون باز از شمال افریقا بود، همینطور نجم خاتون، همینطور حالا در اینها بعضشون ملیتشون از مغرب و مراکش بوده، برخشون از مصر بوده، برخشون حتی از مناطق اسپانیا یا یونان و اینها بعضن بوده. مادر امام عصر سلام الله علیه از روم بوده، همین سبیکه مادر امام جواد علیه السلام از نوبه بوده، نوبه مصر. نوبه در مصر یک منطقه است در جنوب مصر، از شبت که در شرق و غرب رود نیل محدوده است که به نوبه معروفه و ماری قبطیه هم از اون منطقه بوده، چون که در روایاتی تصریح شده که مادر امام جواد علیه السلام از همون به اصطلاح قوم ماری قبطیه، همسر پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. و به همین ترتیب این ترکیب ملیتی که از ملیت‌های مختلف، حالا از شمال افریقا و تا برسه به اروپا و اینها که مادران ائمه علیهم السلام از اون جاها بودن، اینها به هر حال نکته است که خود انتساب ائمه به این مناطق به هر حال موجب میشه که یک تنوع ملیتی در باره ائمه علیهم السلام و طبیعتاً رغبتی که ملیت‌های مختلف نسبت به شیعه تشیع و ائمه علیهم السلام پیدا بکنن. یک نظریه ای رو برخی محققین مطرح میکنن که در دوره غیبت، در دوره ظهور، خود این تنوع ملیتی مادران ائمه کمک خواهد کرد برای اینکه برها ملیت‌ها اقبال بکنن به سمت امام عصر سلام الله علیه. حالا نظریه ایست که ادله‌اش رو در جای خودش بعضاً مطرح کرده. بله، عرض کنم که
بالاخره مثلا میگه هر کسی اونه میگه از قوم ماست، شاید مثلا همین که شما دارید اشاره میکنید.
بله بله، این که و اون نکته اصلی که عرض کردم، این که اون اصل عربیت رو که تلاش داشت عمر و سپس بنو امیه اینها به هر حال تثبیت بکنن که اصل عربیت هست و دیگران زیر دست عرب ها هستن، این رو زیر پا نهادن. و بانوی بزرگواری که حالا من یک روایت رو در شأن و فضیلت ایشون به خانم، اینه در نگاه ائمه علیهم السلام چه جایگاهی داشته این بانو، که اسامی مختلفی برایش ذکر کردم، جناب سبیکه نوبیه، نام معروفش همینه سبیکه. سبیکه من به صلاح یک شمش میگن، شمش ریخته شده از طلا یا نقره، سبیکه مسبوک در واقع ریخته شده، و خب این اسم معروفش بوده، النوبیه، اهل نوبه. که یه روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست که به ابی ابن خیارت الاماء النوبیه ناظر به این دونستن، تعبیر بلندیه که پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان اهل نوبه. اینو معروف درباره همین مادر امام جواد علیه السلام تفسیر کردن. و اسامی دیگری هم برش ذکر کرد، مثل خیزران، مثل ریحانه و دیگر اسامی که ذکر شده و علتش هم این بوده، وقتی که کنیزی خریده میشد، آورده میشد به بیوت ائمه علیهم السلام، یا عبدی خریده میشد آورده میشد، اتفاقا یه روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حضرت به یک کسی که آمده بود خدمت اون حضرت و گفت پسر من اهل خرید و فروش کنیزان و عبید هست، بردگان. حضرت توصیه کردن که اینها رو از مکانی که وقتی خریده با اینها خوش رفتاری بکن و به اصطلاح غذای خوب به اینها بخوران، غذای شیرین خوبی گوارایی به اینها بخوران و نامشون هم تغییر بده. تصریح داره تو روایات، یعنی استحباب تغییر نام کنیز و برده. این نکتهشو تو فقهای ما ذکر کردن. نکتهش این است که چه بسا اسامی بدی در ادوار قبل رو اینها بوده، ظلمهای به اینها شده، اون فضاهای سخت با این اسامی بد رو احیانا تجربه کردن، اسامی خوبی بر اینها انتخاب بشه، یک دوره جدیدی، حیات جدیدی رو در واقع تجربه بکنن. که توصیه های انسان دوستانه این چنین در روایت کم نیست درباره بردگان و کنیزان، که من باز اینجا خدمت عزیزان بیننده عرض میکنم مسئله بردگی و کنیزی در اسلام یک امر تحمیلی عارضی است، امر اصیل نیست. اسلام به هیچ وجه مدافع بردگی و کنیزی نیست، علارغم این تبلیغاتی که بعضا دین ستیزان، اسلام ستیزان علیه اسلام میکنن. اسلام به هیچ وجه این رو به عنوان یک امر دائمی، ذاتی، اصیل، مستمر هر شبت که نپذیرفته، بلکه یک امر عارضی است. چرا؟ به جهت اینکه اولا بردگی و کنیزی از قبل وجود داشته، برخیش مربوطه قبل از اسلامه، اینها به عنوان برده و کنیز در مناطق اسلامی آورده شده بودن. فرض کنیم زید بن حارثه مثلا آورده شده در مکه به عنوان برده و امثال یا بلال و فلان امثال اینها از قبل بود. در دوره اسلامی هم اونهایی که اسیر میشدن در جنگ اسلام و کفر، هر شود که اینها گاهی چاره جز این نبوده که فعلا به عنوان اسیر، یعنی برده نه اسیر، اسیر تبدیل میشه به برده و کنیز، اما عبد، اما یعنی کنیز، عبد یعنی اون برده مرد. با این عنوان در واقع اسلام اینها رو میفرسته به داخل خانه های مسلمان ها، مکتب خانه در واقع، تحت تعلیم مسلمان ها در اونجاها قرار بگیرن، به ظاهر خدمتکارن، به ظاهر برده و کنیزن، اما در واقع دارن به تدریج با اسلام آشنا میشن، با ایمان آشنا میشن و توصیه های اکید اسلام بر خوشرفتاری با اینها، حتی بر ترجیح اینها از جهت قضا. و خب روایات جالبه، امام رضا علیه السلام ارشاد که شاید در همون مرو باشه، هم دوره ولایت عهدیش، در خانهشون از این خدمتکارا هستن، سفره بر حضرت میگسترانن برای قضا، حضرت صدا میکنه بیان این بردگان سیاه، اینها رو بعضن از ملیت های مختلف بیان بشین سر سفره. اون خادم حضرت میگه که ابن رسول الله بگذارید اینا رو، سفره جدای براشون، در شأن شما نیست، هم رتبه شما نیستن. حضرت ناراحت شدن فرمودن مه ان الرب واحد والاب واحد والام واحده والجزاء بالاعمال. چه سخنیه که میگه، خدای ما یکیست، مادر ما یعنی حضرت حوا یکیست، پدر ما یکیست و جزاء همه ما با اعمال ماست. این نگاه، نگاه اصیل و از میکنم که عریق و عنیقیست که از میکنم که امام سلام الله علیه مطرح میکنه و بعد اینا رو راه های متعدد برای آزادیشون فراهم میشد. وقتی یک بانوی این چنین میاد در خانه امام رضا علیه السلام و همسر امام رضا علیه السلام میشه و کسی که در شأنش، یعنی امام کاظم قبل از اینکه این بانو بیاد به خانه امام رضا و همسر امام رضا علیه السلام بشه، سلام به او رسونده. چون جایگاه در روایتی است که شخصی به نام یزید ابن سلیط نقل میکند این رو، مرحوم کلینی در جلد اول اصول کافی صفحه 314 این روایت رو نقل کرده که این میگه که من در مسیر عمره داشتیم به سمت مکه میرفتیم، در مسیر عمره همراه شدم با امام کاظم سلام الله علیه، رسیدیم به یک موضعی، به یک جای در حال عبور، امام سلام الله علیه فرمود یا یزید و اذا مررت به هذا الموضع، فرمود که تو دوباره، حضرت تو دوباره به این مسیر خواهی اومد، در اینجا هم مسیر میشه با فرزندم علی ابن موسی رضا، با علی هم مسیر میشه. وقتی که به اینجا رسیدیم اذا مررت به هذا المزن و لقیته و ستلقاه فبشره، به او بشارت بده که انه سیولد له غلام امین مأمون مبارک، یک فرزند امین و مأمون و مبارکی. عرض میکنم که برای او پدید خواهد آمد که مراد همین امام جواد علیه السلام بود. عرض میکنم که وسیعلمو که انک لقد لقیتنی، او به تو خبر خواهد داد، این که در این لحظه تو با من هم مسیر هستی، اینو به تو خواهد گفت، یعنی خود امام رضا علیه السلام هم به تو از این قصه ما خبر خواهد داد. فا اخبره عند ذلك، وقتی که اینطور گفت بگو که ان الجاریه التي يكون منها هذا الغلام جاریه من اهل بیت ماریه، بگو به او که اون عرض کنم که جاریه اون کنیز از اهل بیت ماریه قبطیه است، همونطور که عرض کردم از منطقه نوبه مصر، جاریه رسول الله ام ابراهیم. فان قدرت ان تبلغها من السلام فافعل، اگر تونستی، به این میگه به این یزید ابن سلید امام کاظم فرمود، اگر تونست عمرتو کفاف داد که به اون جاری به اون کنی سلام من امام کاظم رو برسان، این کار رو انجام بده. ففعل، این یزید ابن سلید هم میگه من بعد از اینکه امام کاظم از دنیا رفتن، عرض میکنم که با امام رضا علیه السلام همینطور شد، هم مسیر شدم در مسیر عمره، و عرض شد که همینطور شد، اون حضرت جریان رو به من مطرح فرمود و شود که فرمود اما الجاریه فلم تجع بعدو، اون جاریه اون کنیز هنوز نیامده. وقتی من جریان گفتم که پدر شما سلام رسوندن، فرمود که اون نیامده. فاذا جاءت بلغتها منه السلام، بله اگر جاریه اومد من سلام پدرم رو به او خواهم رساند. بله این خلاصه ادامه در روایت تا این که میگه بعد از اون برحال اون کنیز آمد به خانه امام رضا علیه السلام و فبلد از ذلک الغلام، امام جواد علیه السلام از اون متولد شد. بله این یک روایت، حالا یه روایت دیگه هم بد نیست این رو هم اشاره کنم که شود که مرحوم علامه مجلسی از عیون المعجزات حسین ابن عبدالوهاب نقل میکنه صفحه 119، با سندش میارد از کلیم ابن عمران قال قلت للرضا ادع الله ان يرزقك ولدا، میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم که دعا بفرمایید که خدا یک فرزندی به شما عطا بکنه. شیعیان نگران بودن، همونطور که قبلا عرض کردم سن امام داشت بالا میرفت به 45 سال، 46 سال، 47 سال، هنوز صاحب فرزند پسر نشده، و شیعیان به خصوص با اون تبلیغات واقفه که گفتن بعد از امام کاظم پس خود امام کاظم امامه است که مهدی است و بعدا زنده خواهد شد، یعنی زنده است و بعدا ظهور خواهد کرد، و منکر امامت امام رضا شدن. این که امام رضا هم دیرتر صاحب فرزند شد، یک مستمسکی شد دست همین واقفه، و ارشاد که شیعیان هم برحال نگران این مسئله بودن. من حال تو فرنزد بکنم این مسئله رو من یک امتحان الهی میدانم، که اینکه امام تأخیر شد در فرزنددار شدن امام رضا در واقع امتحان بود، هم برای واقف هم برای شیعیان، که کدومی که از اینا مستقر بر امامت امام رضا میمان و کدومیشون دچار تزلزل میشن. لذا این در همین فضاست که این کلیم ابن عمران به حضرت عرض میکنه که دعا کنید خدا یک فرزندی به شما عطا بکنه. فرمود انما ارزق ولدن واحدن، میگه من یک فرزند خدا به من عطا خواهد کرد.
درسته.
و خود این شاید شاهدی باشد بر اینکه به هر حال فرزند ذکور امام یک فرزنده. و هو یرثنی، او وارث من خواهد بود. فلما ولد ابو جعفر علیه السلام، وقتی امام جواد متولد شد، قال الرضا لاصحابه قد ولد لی شبیه موسی بن عمران فالق البحار، شبیه موسی بن عمران و شبیه عیسی بن مریم متولد شده، قدست ام ولدته، جالب تعبیر که منزه هست، مقدس است مادری که او را به دنیا آورده است. قد خلقت طاهره مطهره ثم ولدت آخر، این تعبیر خیلی بلندی است درباره جناب صبی که مادر گرامی امام جواد علیه السلام.
خیلی جالب بود. بله این که حالا این گونه از مادر حضرت تعبیر بشه.
بله بله زا این که عرض کردم از ملیت‌های مختلف، نه هر کنیزی نه هر زنی، بلکه اینها به هر حال برگزیده خدا بودن از یک منطقه‌ای و دوردست آورده شدن و در قالب کنیز، اما چنین ریشه‌ای داشتن و چنین تقدسی داشتن، چنین طهارتی داشتن. که بتونن وجود اونها ظرف ولادت امام معصوم بشه،
به دنیا بیاد متولد شه.
بله، هر زنی نخواهد بود. بله، اینا شاهد بر این نکته
است. بحث مهمی هست خودش در مادران ائمه.
بله، که مثلا جناب نرجس خاتون با اون برنامه ها از ارشاد که روم،
از اون بلاد دور
از روم آورده میشه با اون رؤیای صادقی که میبینه و خودشو در قالب اسیران قرار میده و آورده میشه به سامرا و اینها به بیت امامت، در حال مقدماتی خدا میچینه برای این بانوان گرامی. طبعا. که در حال
خب، پس ما الان ولایت امام جواد علیه السلام در سال 195 است. در سال 95 هارون هنوز زنده است دیگه.
بله،
در ولادت امام جواد
هارون 193 به درک واصل میشه. دوران امین هست.
دوران امین هست.
بله، دوران امین.
یا مأمون،
مأمونم به عنوان ولیعهد در منطقه مرو، اما دوره خلافت امین هست و بعدش یه درگیری های امین و مأمون است.
امین چند وقت خودش حاکم به
حدود 5 سال تقریبا دوره امینه که بعد کشته میشه و مأمون میاد جاش.
خیلی ممنون، متشکرم استاد. اجازه که میام برنامه ببینیم و بعد شاله برگردیم با بقیه سوالات در خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. پل ارتباطی برقرار هست، شما میتونید سوالاتتون رو به صورت صوتی و متنی و همچنین با از طریق تلفن مطرح کنید و انشاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. بعد از این میان برنامه برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
آن ذات رب العالمین، کشتی بحر گرانش سفت خیر المرسلین، ای که ذات کبریایی منزل وحی السما، آن کتاب الله ناطق مظهر حی مبین. این مولود روشن دیده خلق جهان، هم سنا خانش ملائک از یسار و از یمین، شد از این مولود روشن دیده خلق جهان، هم سنا خانش ملائک از یسار و از یمین. از در و دیوار عالم میرسد هر دم به گوش، گشت میلاد امام انس و جان حبل المتین، زهره زهرای اطهر شمس افلاک بلاد، جاری از لعل لبان او بود عین الیقین. مولا جواد الائمه مددی مولا، مولا جواد الائمه مددی مولا، مولا جواد الائمه مددی مولا، مولا جواد الائمه مددی مولا. السلام
السلام
السلام ای قبلگاه لطف وجود، کعبه جانانه اهل وجود،
السلام ای عشق را معنا و راز، نام تو رمز قبول هر نماز،
السلام ای یادگار مرتضی، ای گل بی مثل و همتای رضا، السلام ای یادگار مرتضی، ای گل بی مثل و همتای رضا.
مصطفی صورت علی سیرت تویی، ناخدای کشتی رحمت تویی،
مصطفی صورت علی سیرت تویی، ناخدای کشتی رحمت تویی، لطف و احسان تا ابد چون بنده ات، جود و بخشش بنده شرمنده.
مولا جواد الائمه مددی مولا، مولا جواد الائمه مددی مولا،
مولا جواد الائمه مددی مولا، مولا جواد الائمه مددی مولا.
بله، همچنان با برنامه این تاریخ در خدمت شما هستیم و مجددا تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما میلاد با سعادت حضرت امام جواد الائمه علیه السلام رو و در خدمت جناب آقای دکتر جباری هستیم و بهره‌مند هستیم از ایشون در خصوص سوالات تاریخی شما عزیزان بیننده. استاد خسته نباشید. استاد در بحث قبلی که علاقه شخصی خود من به قصص قرآن و قصص انبیا اینو برای من خیلی جذاب کرد که حضرت امام رضا در توصیفی که از اون جهاد میکنه فرزندش رو شبیه به حضرت موسی مثل فالق البر و همچنین به حضرت عیسی کرد، تشبیه کردن، در واقع همچنین تعبیری شدیدم. در مورد حضرت یحیی هم باز ما می‌بینیم در امام جواد خب نشانهای سیره همون سیره هست که حضرت امام حضرت زکریا میگه یک مولود مبارک من بده، اینجا امام رضا باز هم میگه این مولود مبارک هست، باز همون سن امامت ایشون. خیلی بحث و جریان اینجا فکر میکنم گسترده است، یعنی کسی بخواد این وادی در خصوص صحبت کنه. یکی دیگه از نکاتی که فرمودید فرزند پسر برای حضرت امام رضا ظاهرا فقط امام جواد هست. یکی از سوالات همین هست که آیا این درسته که ما بخوایم بگیم امام رضا علیه السلام ساداتی که به اصطلاح رضوی هستن و از نسل امام رضا هستن از نسل امام جواد هستن؟
بله همونطوره، چون که همونطور که عرض شد بسیاری از بزرگان ما از مرحوم شیخ مفید و دیگران اینها تصریح دارن به اینکه تنها فرزند، بعضی مطلق گفتن تنها فرزند امام رضا امام جواده، برخی گفتن تنها فرزند ذکور. بله
ذکور، یعنی حتی دختر هم براش قائل نشدن.
بله برخی مطلق گفتن و برخی هم تصریح کردن که مراد فرزند ذکور هست، تنها فرزند ذکور امام جواده. هم روایتی هم که چند لحظه قبل خوندیم که ارزق و ولدن واحدن رو شاهد گرفتن دالو بینید که فرزند ذکور دیگری امام رضا علیه السلام نداشته. البته در برخی از نقل‌های متأخرتر مثل کتاب مناقب علی ابی طالب ابن شهرآشوب مرحوم که از قرن ششم هست، یک روایت مرسلی است که ایشون مطرح میکنن در مرو مسجدی است به نام مسجد زرد. الان خبر نداریم که چنین مسجد اونجا هست، یعنی مثلا برای تو قرن ششم ابن شهرآشوب میگه چنین مسجدی در اونجا هست و اونجا معروفه که یک فرزند خردسالی از امام رضا علیه السلام در اونجا مدفونه. خب اگر این باشد مثلا آیا واقعا امام رضا علیه السلام که در سال 201 حدوداً به هر حال تشریف بردن به مرو و تا 203 تو این دو سال اندی که حضرت در اونجا بودند خونتون فاصله های ازدواج کرده امام رضا علیه السلام صاحب فرزند شده و اون فرزند در طفولیت از دنیا رفته و اونجا دفن شده، اینا دیگه لوازم چنین قولیست دیگه، چون تو نیست که حضرت از مدینه اهل عیالش رو آورده باشد، بدون اهل عیال آمدن امام سلام الله علیه به مرو و عرض میکنم در حد یک قول متفردی است که مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب داره، ولی مشهور این است که فرزند ذکور واحدی داشته امام سلام الله علیه و همون امام جواد علیه السلام. ولی زن ممکنه تو بعضی جاها امامزاده های حالا تو قزوین اونها ظاهرا هست امامزاده منصوب به امام رضا علیه السلام، اینا فکر میکنم که طبعا باید حمله بر امامزاده های با واسطه کرد از نسل امام جواد و از امام رضا علیه السلام، اون واسطه هست شده و تصور شده که حالا فرزند امام رضا علیه السلام بوده. شبت که اما دختر چرا یک فاطمه بنت علی ابن موسی رضا علیه السلام در برخی متون روایی مرحوم شیخ صدوق و دیگران آمده که معدود روایت هم از اون نقل شده از فاطمه بنت علی ابن موسی رضا علیه السلام و بعید نیست که امام سلام الله علیه فرزند دختری به نام فاطمه داشته بوده باشن، اما فرزند پسر فقط امام جواده و بعد امام جواد علیه السلام طبیعت بعد صاحب فرزندانی شدن. برای امام جواد سلام الله علیه حدود 4 پسر ذکر کردن و 3 یا 4 دختر. پسران که خب بزرگترینشون هم امام هادی علیه السلام که در سال 212 متولد شد امام هادی میشه تو 17 سالگی امام جواد علیه السلام امام هادی متولد شده و دیگر اولاد بعد از امام هادی علیه السلام هستن. شاید اولاد اوناس جلوتر، دختران شاید جلوتر بوده باشن چون تاریخ ولادت دختران معلوم نیست، اما ذکور امام هادی است. غیر از امام هادی بعدش موسی مبرقع هست، موسی ابن ارسام که محمد ابن علی نجواد موسا مبرقه که خب این بزرگواری که در سال 256 هجری عزیمت کرد به قم، آمد به قم، یعنی در واقع در همون سال ولادت امام عصر سلام الله علیه یا یک سالگی امام عصر، چون 255 معروف درباره سال ولادت امام عصر، در اون سال ایشون 256 آمد به قم و از قم رفت کاشان، رو عواملی رفت کاشان و بعد قومی ها بزرگان شیعه در قم، اشعری های قم، طایفه قبیله اشعری ها که اصلشون از یمن بود آمدن در قم ساکن شدند و اینها احساس کردند که بی احترامی کرده اند در شأن موسی مبرقه، رفتند کاشان و او رو با احترام آوردند به قم، اینجا منزل دادند، زمین دادند، امکانات دادند و خیلی احترام کردند. موسی مبرقه در قم بود تا سال 296 ظاهرن اواخر قرن سوم که در همین قم از دنیا میره، قبرش هم الان معروف و مشهور مورد زیارت هست و ارشاد که فرزندانش هم در همینجا بودند و همینجا مدفون شدن، که برخی کنارش، برخی تو اون بقعه چل اخترانی که کنار بقعه موسی مبرقه هست و خواهران او، خواهران موسی مبرقه که ارشاد که حالا اومدن در قم، حالا پسران عرض میکردم، یکیش امام هادی، یکیش جناب موسی مبرقه، از دو پسر دیگر هم نام بردند با عنوان ارشاد که ابو احمد موسی و همینطور حسین، ابو احمد حسین و ابو به صلاح موسی عمران عظمها، ابو موسی عمران چنین عنوانی، از عمران و حسین هم نام بردند که خیلی مشخص نیست، درباره اون اطلاعات زیاد وجود نداره. به هر حال چهار فرزند پسر برای امام جواد ذکر شده و دختران هم اون چی که از تاریخ قم استفاده میشه، سه دختر با نامهای زینب و میمونه و ام محمد که هر سه طبق نقل تاریخ قم، تاریخ قدیم قم که معاصر مرحوم شیخ صدوق بودن نویسندش، اینها آمدن به قم بعد از اینکه موسی مبرقه آمد به قم، آمدن به قم و در قم بودن و بعد در کنار قبر حضرت معصوم سلام الله علیها دفن شدن و گفته شده اولین کسی که قبه بنا کرد با سایبانی بر قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها همین زینب بنت امام جواد سلام الله علیه بود که به این شکل، و هر شبت که از حکیمه هم نام بردن، دختر چهارم حکیمه، همین حکیمه خاتون که در واقع عمه امام عسکری میشد دیگه، خواهر امام هادی که در هم روایات مربوطه به ولادت امام عصر زیاد ازش یاد شده و عنوان عمه امام عسکری یاد میکنه، هم جناب حکیمه خاتون هست، یک دختر
در کنار
بحثنتون برای
عسکری
اونجا دفنه، بسیار بزرگوار بوده این بانو و عمر خوبی هم میکنه و شخصیت بزرگواری است. این دختر دیگری از امام جواد علیه السلامه. بنابراین حالا نسل، منتها نسل امام جواد از طریق همون موسی مبرقه ادامه پیدا کرد، چون اطلاع زیادی درباره اون دو پسر دیگر نداریم، حسین و هر شود که موسی عمران، عمران اطلاع زیادی نداریم و عمدتاً از طریق موسی مبرقه. لذا ساداتی که شما اشاره فرمودید، سادات رضوی به اعتبار امام رضا علیه السلام، سادات برقعی که در قم هم کم نیستن به اعتبار جناب موسی مبرقه، مبرقه چون یک برقعی بر چهره می انداخت، حالا به خاطر شناخته نشدن و حالا فضای تقیه بوده هرچه بوده، از این جهت به مبرقه معروف بوده.
این هم یکی از سوالات بود، قبلا پرسیده شده بود، میخواستم بپرسم قضیه مبرقه، چرا مبرقه میگن؟ پس در واقع صورتش رو میپوشونده از
بله، برقعی می انداخته بر چهرهش، عرشبت که چون فضا دوره سختی بوده برای سادات دیگه،
بله
عمدتاً فرار میکردن از عراق و مناطق
دیگه، وقتی این همه
میومدن به ایران، ایران
دیگه،
بله طبیع. ایران در واقع به خصوص قم و اطراف قم مهد تشیع بوده، محل مأمن بوده در واقع، هم روایتی که امام صادق فرمود در شأن قم که به هر حال این آشیانه و لانه در واقع محل امن هست برای شیعیان ما، همچنین بود واقعا، یعنی این اشعری هایی که در قم بودن شیعیان خالص امامی اثنی عشری بودن و سادات و پناه می دادن، بذاره که چند صد، بیش از 400 امامزاده در قم ذکر کردن که حالا همشون خب معدودی بلا واسطه هستن، ولی عمدتا ساداتی بودن که در طول قرون آمدن در قم و اینجا
از آن سو هم امام حسن عسکری و سید محمد هم یک بار یکی سوال هم همین بود که جناب سید محمد هم فرزند امام هادی هست، باز از نسل سید محمد هم ما که ساداتی داریم که از اون بر هم
ندیدم که نسل سید محمد الان
از اون طرف هم باز ادامه پیدا کرده.
بله ندیدم از نسل سید محمد، چون سید محمد هم در جوانی از دنیا رفت و در مرگ مشکوکی در مسیر ارشاد که سامرا بود در منطقه بلد که الان قبر مطهرش اونجاست و مرگش مشکوکه و ندیدم که فرزند نسلی از اون مونده باشه.
اصلا کلا چهار امام آخر ما معروف ابن الرضا هستن دیگه،
ابن الرضا بله،
خاطره که فرزندان از دست امام رضا علیه السلام هستن. به هر کدوم مثلا این رو زیاد دیدم، به امام جواد ابن الرضا، به امام هادی ابن الرضا، به امام حسن عسکری
سلام
الله علیه، حضرت حجت ابن الحسن است
بله،
اجرات و فرج شریف، حتی ایشون هم فکر کنم از القابشون ابن الرضا هست دیگه، درسته؟
بله، تو بیشتر درباره اون سه امام بزرگوار بله مشهور.
خب استاد، یکی از مباحث مهمم باز ما در این دوره داریم، خب طبیعتا بعد از امام رضا علیه السلام یه خورده خصوصا وقتی که مأمون و نسل بعد از مأمون میان به حکومت، قبلا شما به این قضیه اشاره کردید، بنی عباس دیگه متوکل دیگه خیلی، یعنی واقعا ناسبیگری متوکل فکر کنم بی‌نظیر باشه در اون بعد از حضرت امام رضا علیه السلام، طبیعتا ارتباط با ائمه سخت‌تر شده. اینو قبلا شما فرمودید، من از اون یادداشت قبلیم عرضش من خدمت شما. بحث وکالت و سازمان وکالت هم باز در زمان امام هادی رو شما به مناسبت ولادت امام هادی یا شهادت امام هادی در هفته قبل فرمودید. در خصوص سازمان وکالت حضرت امام جواد علیه السلام چه کردن که مردم رو آماده کنن برای عصر ظهور و عصر غیبت؟
بله، همونطور که هفته قبل هم عرض شد که شبکه وکالت شبکه بسیار مهمی بود. من با جرأت عرض میکنم اگر بخوایم حق ائمه اخیر، یعنی نیمه دوم عصر امامت رو، عصر امام صادق به بعد رو در واقع پاس بداریم، یعنی از دوره‌ای که تشیع گسترش پیدا کرد دیگه میشه از عصر امام باقر و صادق علیهم السلام، بخوایم حقشون رو پاس بداریم بی توجه به این جریان شبکه وکالت، واقعا جفا کردیم در حق ائمه علیهم السلام. چرا؟ چون نتیجهش این میشه که ائمه علیهم السلام نعوذ بالله موجودات انسان‌های منفعل منعزل بی ارتباط با شیعه و شبکه که شیعیان متحیر و رها و اینها، اما اگر به جریان شبکه سازی، شبکه وکالت، به تعبیر دیگر سازمان وکالت توجه بکنیم، در واقع ائمه علیهم السلام از امام صادق به بعد یک تشکیلات منسجم منظم با مدیریت اصلی خودشون از میکنم که تأسیس کردن که اینها در اقصا نقاط شیعه نشین وکلای ائمه، نمایندگان ائمه، کارگزارانشون حضور دارند و یک کانال ارتباطی مخفی پنهانی مطمئنی میان شیعیان و ائمه علیهم السلام هستن. امام سلام الله علیه در مدینه ساکن هست یا دوران حبسی رو داره طی میکنه مثل امام کاظم سلام الله علیه، یا دورانی تحت نظر هست مثل امام رضا علیه السلام در مرو، دو سه سالی امام برای به ظاهر به عنوان ولایت عهدی اما در مرو تحت نظر مأمون قرار داره، یا مثلا مأمون دخترش ام الفضل رو به ظاهر به عنوان همسر امام جواد اما در واقع جاسوسی وارد خانه امام جواد میکند. خب شیعیان که آزاد نمیتونن اینها مراجعه نزد ائمه علیهم السلام داشته باشن، در دوران زندان بودن امام، تحت نظر بودن امام و امثال اینها، بهترین کار که ائمه میتونستن انجام بدن این که نمایندگانی رو در مناطق مختلف شیعه نشین نصب بکنن به عنوان نماینده مستقر امام و اینها ارتباط با شیعیان داشته باشن. شیعیان احیانا سوالاتی دارن در قالب مکتوب می نوشتن می دادن به این نماینده ها، وجوهات شرعی داشتن، زکات مخواستن پرداخت بکنن، خمس مخواستن پرداخت بکنن، موقوفات ائمه در مناطق شیعه نشین داشتن بخصوص در قوم و امثال اینها، زمین های وقف ساحت مقدس امام شده بود، اینها باید متولی باید اینها می داشت که رسیدگی به این امور میکردن. امامی از دنیا میرفت و شیعیان متحیر که امام جانشین کجاست، کیه و چگونه باید با ارتباط برقرار کرد. این وکلا بودن که مأمن و ملجا و پناه شیعیان بودند، مراجعه میکردن، راهنمایی میکردن که امام جانشین اینه. یعنی نقش ارشادی داشتن، نقش دینی داشتن، نقش فرهنگی داشتن، نقش سیاسی داشتن. یعنی تبیین ها، روشنگری های سیاسی رو این وکلا انجام میدادن نسبت به شیعیان. در نقش فرهنگی نامه های شیعیان که بسیار مهم بود. شیعیان در این دوره سوالات فقهی داشتن، سوالات تفسیری، سوالات اعتقادی، اینها را از یک ملجع مطمئنی باید میپرسیدن. لذا یک کانال مطمئن بود، نی بود که راه اندازی شد. و همونطور که قبلا هم شاید عرض کردم، مؤسسش امام صادق سلام الله علیه بود به تصریح مرحوم شیخ طوسی، اما هرچه گذشت گسترش پیدا کرد. امام جواد ویژگیش این است که معمولا از اون حضرت به عنوان گسترش دهنده شبکه وکالت یاد میشه. دلیلش هم این هست که بعد از شهادت امام کاظم، چون یه گامی امام کاظم برداشته در حدی که برخی امام کاظم رو مؤسس میدانند، توجه ندارن که قبلش امام صادق تأسیس کرده، امام کاظم اونجا گسترش داد. یه گسترش خاصی در عصر امام جواد پیدا میشه. دلیلش هم این هست که در عصر امام رضا یک صدمه دید این شبکه، خاطر اینکه با شهادت امام کاظم بعضی از وکلای امام کاظم متاسفانه همون جریان واقفه رو پدید آوردن. یعنی در رأس جریان واقفه، فرقه واقفه، کسانی که معتقد شدند که امام کاظم از دنیا نرفته و مهدی است و بعد ظهور خواهد کرد، امامت امام رضا رو نپذیرفتن. چند نفر از این وکلا بودن متاسفانه، دنیا طلبی موجب شد یا شبهه بر حال اعتقادی موجب شد. علی ابن ابی حمزه بطائن، عثمان ابن عیسای رواسی، زیاد ابن مروان قندی و امثال 4-5 نفر بودن که اینها اموالی از بودجه مثلا 30,000 دینار گفتن دست علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. 30,000 دینار یعنی 30,000 سکه طلا. این از شیعیان به عنوان وجوهات شرعی گرفته بود و تحویل امام رضا علیه السلام نداد، منکر شد امامت امام رضا علیه السلام رو. که بعدش وقتی که از دنیا رفت، یه روز امام رضا علیه السلام نشسته بودن، یکی از شیعیان در محضر حضرت فرمودن که امروز مثلا علی ابن ابی حمزه از دنیا رفت، در قبر، در برزخ ازش از خدا پرسیدن، از کتابش پرسیدن، از پیامبر پرسیدن، از امامش پرسیدن، یک به یک ائمه رو گفت تا رسید به من زبانش به لکنت افتاد، نتونست و عمودی از آتش بر اون نواختن و قبرش در این عذاب خواهد بود در برزخ تا قیامت. امام خبر داد و اون طرف میگه بله بدم، در همون روز علی ابن ابی حمزه از دنیا رفته. اینها دچار انحراف شدن. لذا امام رضا علیه السلام تلاشی کرد در باقی مانده حیاتشون که این رو احیا بکنن. تکمیل کار رو امام جواد علیه السلام انجام داده. وکلای برجسته‌ای داره امام جواد علیه السلام در مناطق مختلف. بخوام عرض بکنم، مثال بخوام بزنم، مثلا جناب زکریا ابن آدم قمی که در همین قم صحابی بسیار برجسته، هم امام، یعنی از جهت تاریخی امام صادق رو درک کرد، امام کاظم رو، امام رضا رو و امام چهار امام رو درک کرد این زکریا ابن آدم، و در عصر امام جواد علیه السلام از دنیا میره. مدح بلیغی امام جواد درباره اون میکنه که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه خودش نقل کرده. شخصیت بسیار بزرگواری که امام رضا علیه السلام یه وقت بهش میگه که این به امام زرد میکنه، من میخوام از قوم خارج بشم. میگه نه، تو بمون، تو امان برای اهل قوم هستی. و عزیزان بیننده که احیانا توفیق حالا در قوم مشرف نباشید، توفیق تشرف به قوم پیدا کرده، حتما در نزدیکی مرقد مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، قبرستان معروف شیخان در اونجا، اینکه شیخان گفته میشه، یکیش به خاطر اینکه در اونجا زکریا ابن آدم قمی صحابی برجسته در اونجا مدفون هست و کسی که امام معصوم دربارشش این بیانیو داره. این یکی از وکلای امام جواد علیه السلام بوده. وقت ببینید در قم خط ارتباطی مطمئن است و یک وکیل مستقر هست و امام سلام الله علیه وکلای سیار داشته. مثلا در یک مورد مسافر و میمون، میمون در واقع یعنی مبارک، میمون نام مرد بوده، میمونه نام زن بوده، یعنی مبارک و خوشیمن و مسافر، دو تا وکیل سیار به تعبیری از امام جواد بودن که رابط بودن بین محل استقرار امام، حالا در مدینه یا در بغداد، و عمدتاً در مدینه بود امام دیگه، و این مناطق برای قوم اینها می اومدن، اینا میان نزد زکریا ابن آدم و اون اموال و نامه ها و اینها رو تحویل میگیرن میبرن در مدینه به امام جواد سلام الله علیه منتقل میکنن، که اینو همه نشانگر هست که شبکه دقیقی بوده، وکلای مقیم در مناطق داشته، واسه پیج های واسطه داشته در اون فضای سخت دوران بنی عباس که امام چنین تدبیری میکند، وکلا رو مستقر میکنه در این مکان ها. و برای بحث زیاده درباره بحث وکلای ارشاد که امام جواد اینها، من حالا خوبه برای بینندگان کتاب معرفی بکنم. الان این کتابی که آوردم سه جلد مجموعه مقالات هست، مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام جواد علیه السلام که چند سال قبل به کوشش انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمی این همایش برگزار شد. سه جلد مجموعه مقالات متنوع درباره امام جواد علیه السلام که دو تا مقاله من در اینجا دارم، یک مقاله درباره سیره اخلاقی امام جواد که تو این برنامه می‌خواستم اشاره داشته باشم فرصت نشد، سیره اخلاقی امام جواد علیه السلام، یه مقاله راجع به سازمان وکالت، نقش امام جواد در سازمان وکالت، و مقالات متنوع دیگری که محققین بزرگواری دارن.
و سازمان وکالت هم که مستقیما مربوط میشه به بحث زمان غیبت و
بله
بحث نبوی،
بله چون سازمان
یعنی زمین سازی
در واقع بله یکی
با این سازمان،
یکی از اهداف اصلی تأسیس شبکه وکالت یا سازمان وکالت همین بود که شیعیان آماده بشن برای ورود به دوره غیبت. چرا؟ چون در اصل غیبت ملجأ و پناهی جز همین وکلا نداشتن، در رأسشون نواب اربعه، اون نواب اربعه بودن که این وکلا رو با ساماندهی میکردن، مدیریت میکردن. برای اینکه امام جواد گسترش میده، در واقع یکی از اهدافشون همین هست که شیعه داره نزدیک میشه به دوره ارشاد که غیبت.
وقت اونا با پایان رسیده، پس یک کتاب سه جلدی هم هدیه کردید، معرفی کردید برای بینندگان، انشاءالله
بکنن
اینها رو. بالاخره همین معرفی که میکنید خودش یک هدیه است برای بیننده. ما خیلی وقت شاد بعضی از مباحث رو به خاطر ضیق وقت نتونیم مفصل بگیم، میتونن مراجعه کنن، حالا
بله جهت
کتاب رو تهیه کنن یا مقالات رو ببینن در
بله جهت مزید اطلاع عرض میکنم که چنین همایشی با عنوان سیره و زمانه امام جواد قبلش درباره امام کاظم برگزار شد، مجموعش دو جلد مجموع مقالاتش شد، بعدش هم درباره امام هادی علیه السلام برگزار شد، اونم حدود سه جلد مجموع مقالاتش شد با همین عنوان سیره و زمانه امام هادی. در آستانه انشاءالله برگزاری سیره و زمانه امام عسکری هستیم که در آینده انشاءالله در مجموع مقالاتش جمع میشه و چنین همایشی برگزار خواهد شد انشاءالله.
خیلی متشکرم از این همه لطف و محبت و سعادتی که در پاسخ سوالات ما داشتید. سوالات زیاد بود دوست داشتیم، ولی خب خیلی ها شد لابلای صحبت ها استنتاج که حال شما سوالا رو میدونم خیلی ها شد متوجه شده، حالا انشاءالله بینندگان عزیز هم پاسخ سوالاتشون رو گرفته باشن. خیلی متشکرم استاد،
خواهش میکنم
انشاءالله در جلسه دیگه با زمان بیشتری انشاءالله در اختیار داشته باشیم تا بیشتر در خدمت شما باشیم. تشکر میکنم، وقت اونو به پایان رسیده و عزیزان خیلی تذکر دادم به پایان وقت، از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا